بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق، صفحه 128، صفحه سوم. قوله و کذالک یجب ان یعتقد الی آخره، معناه انه لما دل تدبیر تام المعلوم لنا فی البعث علی علم الفاعل تعالی دل ذلک علی تدبیر فی سایر افعاله. کلام ابن سینا که در بیان اتقان سن بود خونده شد. در آخر کلام ایشون فرمود و کذالک یجب ان یعتقد فی کل کوکبین، و به این قناعت نکرد، گفت و فی کل شیئین. مرحوم لاهیجی میخواد این عبارت رو توضیح بده. توضیحش هم خیلی واضحه، یعنی به ذهن افراد میرسه، منتها خب ایشون بالاخره میخوان عبارت رو توضیح بدن که اگر تدبیر تامی که خدا در بعض کواکب دارد دلیل بر علم خدا باشد به اون کواکب، تدبیری که در سایر افعال هست او هم دلیل است بر علم خدا به سایر افعال، پس تمام افعال الهی متعلق علم او هستند. و از اینجا ظاهر می شود که خداوند به ما سوا عالم است، و ما هم در این بیان متکلمین و در این دلیل متکلمین می خواستیم همین رو ثابت کنیم که خدا به ما ادا عالم است، تا بعد نتیجه بگیریم که پس به خودش هم عالم است، که اون بحث بعدی ماست انشاءالله. در دلیل فلاسفه گفتیم اول اثبات میکنیم که خدا به ذاتش عالمه، بعد از طریق علم به ذاتش ثابت میکنیم که به ما ادا هم عالمه. در دلیل متکلمین گفتیم اثبات میکنیم که به ما ادا عالمه، بعد از طریق علمش به ما ادا ثابت میکنیم که به ذاتش هم عالمه. فعلا در صدد اثبات این هستیم که خدا به ما ادا عالمه، و اینو نتیجه گرفتیم، ثابت کردیم که در بعضی از موارد خداوند علم دارد به ما ادا، دلیلمونم تدبیر متقن او بود. خب این تدبیر متقن در سایر افعال هم هست، پس نتیجه‌ای که ما گرفتیم در سایر افعال هم میگیریم، یعنی نتیجه میگیریم که خداوند به سایر افعال هم عالم است، یعنی به کل افعالش عالم است، و مطلب ما هم همین بود. تتمه یه حرفای قبل بود، البته یه چیزایی هم میشون در لابلای حرفاش میزنی که فکر میکنم احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو میخونم رد میشه. بله.
اکثر هم کنیم که متوجه نکنم فرمون
در توزیم از من که متوجه نکنم یاد به خارج نداره. بله، صفحه 128 سطح 3. قول ابن سینا که گفته و کذاله که یجب ان یعتقد الاخره، هی معنیش اینه که لما دل تدبیر و تام، کلمه تام از کتاب افتاده، لما دل تدبیر و تام المعلوم لنا فی البعث، المعلوم لها هم غلطه، المعلوم لنا درسته، تدبیر تامی که در بعض از مخلوقات برای ما معلوم است دل علا علم الفاعل، این علا علم الفاعل متعلق به دل است، تدبیر تامی که المعلوم لنا فی البعض، یعنی فی بعض افعاله تعالی، دل این تدبیر علی علم الفاعل تعالی، یعنی فاعل به فعلش عالمه، و ان، یعنی و دل علی ان هذا تدبیر مسبب العلم کامل، یعنی چون علم کامل داشته چنین تدبیر و متقنی رو در خلقش رعایت کرده. خب لما دل دل ذلک، این دل ذلک جواب لماست، چون تدبیر تامی که در بعض این افعال برای ما روشن است دلالت بر علم خداوند به ما ادا کرده، دلالت علم خداوند بر اون افعال کرده، دل ذلک یعنی همین تدبیر تام علی تدبیر فی سایر افعاله تعالی، و این لم نعلم ها، این فرمایش مرحوم الهی که غیر از این است که من گفتم، من گفتم دلالت میکند بر این که در سایر افعال هم تدبیر دارد، اینجا درسته، دلالت میکند که خداوند در سایر افعال هم تدبیر تام داره و ما اون تدبیر تام رو کشف نکردیم. وقتی تو بعضی ها کشف کردیم و دیدیم که تدبیر تام حاصل است و اینجا رو دلیل بر علم گرفتیم، در اونجا هاییم که کشف نکردیم همین فاعل داره فعل انجام میده. بنابراین اگر تو این جور امور تدبیر تام کرده، تو امور دیگه هم تدبیر تام کرده، منتها ما کشفش نکردیم، علمش رو تحصیل نکردیم. اونجا هم اگه علم رو تحصیل کنیم، تدبیر تام اونجا رو هم کشف میکنیم. دل ذالک یعنی همین تدبیری که ما در بعض شناختیم، دل بر تدبیر فی سائل افعاله تعالی، دلالت میکند که در سائل افعالم تدبیر بوده، پس اگر تدبیر بوده در سایر افعالم علم بوده. و این لم نعلم هو، یعنی و این لم نعلم اون تدبیر رو در سایر افعال، ولی ما در سایر افعال تدبیر رو کشف نکردیم، ولی تدبیر در سایر افعال بوده. پس نگید اون چه که ما یافتیم ما رو هدایت نمی کند با اون چه که نیافتیم، و نگید که ثابت می شود که خداوند به این علوم، به این امور علم داشته، ثابت نمی شود که به همه علم داشته. اینو نگید. چرا؟ چون وقتی فاعل واحدی افعالشو، بعض افعالشو می بینیم که متقنه، می فهمیم که بقیه افعالش هم متقنه، چون فاعل همون فاعله و با همون اوصافی که منشأ اتقان شده وارد افعال دیگه شده، اوصافو کنار نذاشته. مثل ما که نیست. ما مثلا یه وقتی در حال خواب میفتیم، یه وقت در حال بیداری، نمیتونید بگید کارهایی که در حال خواب انجام میدیم با کاری که در بیداری انجام میدیم یک نواخته. چرا؟ چون ما حالمون یک نواخت نیست، ولی فاعلی که اوصافش براش ثابته، فاعلی که اوصافش براش ثابته و تغییر حال درش نیست، اگر فعلی رو بلکه افعالی رو متقن انجام داده باشه، دلیل بر این میشه که بقیه افعالش هم متقن انجام داده. با توجه به اینکه احوالش ثابت است، اصلا احوال نداره، یه حال بیشتر نداره، احوال نداره، احوالش ثابت است، اوصافش ثابت است، تغییر حالی در اون نیست. با توجه به این اگر یه فعلش رو متقن انجام بده، تا چه برسه که افعال کثیره‌ای رو متقن انجام بده، معلوم میشه بقیه افعالش رو متقن. اینا دیگه پیش ما ثابته، بعد معلوم فقط بس در علم خدا داریم.
یه صدا ناقصه،
بقیهشو میدونی،
یه صدا ناقصه دیگه. یعنی با این ما فقط میتونه علم خدا رو اثبات کنه، اما اینکه حالا علم رو خدا در همه افعالش به کار برده نمیتونه واقعا.
ببینید، میشه شما بگید، میشه شما بگید که در یه افعالی شخصی حالا این خدا رو مورد بحث قرار ندید، میشه یه شخصی کاری رو متقن انجام بده و بدونیم که تعمدن داره متقن انجام میده، بعد بقیه کارش بگیم هیچ، بقیه کارش بگیم چشاشو بسته انجام داده،
نقلموسش مستقن باشه، یکیش خراب باشه، چرا نمیشه؟
این در مثل ما عرض کردم که ما
پس این استدلال شما از خارج به استدلال اضافه میکنید.
نه، ما استدلال رو در مورد خدا سان،
استدلال ناقصه،
استدلال ما در مورد خدا
فقط علم اثبات میکنه، ولی اینکه حالا علم نعلم ها رو مثلا بخواییم با این استدلال درست کنیم درست نمیشه.
آخه ما میخواییم یه فاعل ناشناخته که هیچی ازش نمیدونیم ثابت کنیم، یا میخوام در مورد خدا حرف بزنیم؟
خب
شما میگید که ما در مورد یه موجودی میخوام حرف بزنیم که فقط علمش رو میخوام ثابت کنیم، هیچ شناختی هم نسبت به خودش نداریم. این که نیست، ما در مورد خدا داریم صحبت میکنیم، خدایی که تغییر نمیکنه، خدایی که تغییر نمیکنه، خدایی که فاعل کله، خدا اینا رو میدونیم دیگه.
از کجا میدونیم؟ ما حالا آدم کمونیستی هستیم هیچ هم نمیدونیم.
خب اون وقت با یه دلیل دیگه خدا رو ثابت میکنیم. در بحث علم ناقص نیست،
فقط علم اثبات میکنه، ولی این
خب ما مگه میخوام چیکار کنیم؟ ما میخوام علم اثبات کنیم دیگه.
خب هم علم کافیه، ولی این داره حکمت رو اثبات میکنه که این علم در همه افعالش به کار گرفته. ما میگیم نه، یکی ممکن عالم باشه در بعضی افعالش رو علم به کار، بعضی هم به کار نگیره که خیلی زیاد هم هست.
بحث حکمت نداریم، ما بحث علم داریم.
که البته علم نعلم میشه بحث حکمت،
همون
ما میخوام ایشون در این خارج شده
و این لم نعلم اون تدبیر را، ولی ثابت می شود که خداوند عالم به کل هست. الان بحث ما فقط در علم خداست. البته وقتی علم خدا رو ثابت کنیم حکمتش هم ثابت میشه. چون علم یعنی علم به ذات، حکمت یعنی، حکمت یعنی علم به ذات، صفات، افعال. علم به ذات تو که از این علم به افعال استفاده میکنیم، علم به صفات هم از باب این که این ذاتن ثابت میشه. الان هر سه علم ثابت میشه و حکمت درست میشه. همین اندازه که من علم به ما عدا درست کنم، همین اندازه که من علم به ما عدا درست کنم، علم به ذات هم درست میشه، علم به صفات هم درست میشه و حکمت در باب نظر تمام میشه. حکمت در باب عمل اصلا مورد بحث ما نیست. شما رفتین سراغ حکمت در باب عمل.
همش بحث عملش داره تو جستجو می‌کنه.
نه.
این داره کار می‌کنه.
حکمت در باب عمل یعنی هر چیزی رو به جای خود نهاده. حکمت در باب نظر یعنی عالم به خداوند. ما رو هم که میگن حکیم، یعنی علم به خدا داریم، علم به اوصاف خدا داریم، علم به افعال خدا داریم. این میشه حکمت. در مورد ما هم حکمت معناش همینه. شخص حکیم یعنی عالم به این سه. یه حکیم هم داریم در باب عمل که هر چیزی به جای خود مینهد. اون الان مورد بحث ما نیست. حکمت در باب نظر همین علم که ما داریم ثابت میکنیم.
شما قبول دارید که این تیکری که گفته خارج از بحث ما، علم نه علم بود، خارج از بحث ماست.
چرا خارج از
ما؟ فقط ما قبول
داریم. شما چی رو بگردن؟ چی رو بگردن من میذارید؟ من قبول ندارم، ادعای خلاف اینو دارم.
ما فقط میخوام بگیم خداوند علم دارد. چرا میگی همینا که ببینید این آدم عالمیه؟ خب بله قبول، اما حالا این علمش رو در افعالش هم و همه افعالش دخالت داده میگیم نه.
ما نمیخوام اثبات کنیم. ببین ما نمیخوام اثبات کنیم خدا علم دارد. ما میخوام اثبات کنیم که خدا همه افعالش علم داره. دلیلمون هم همینه که چند علمش رو به بعض افعالش ثابت کردیم با توجه به اینکه خداست.
خدا اضافه میکنه.
با توجه به این که خداست، ولی خب این اضافه میکنیم. ببینید شما من نمیدونم چطوری حرف میزنید. ایشون بحثش در علمه.
اضافه میکنید از خودتون. این استدلال اینو نداره. ما در همین.
آخه شما چرا اینو توجه نمیکنید؟ خب این بحثش در علمه، بحثش در چیزای دیگه نیست. نمیخواد ثابت کنه که خدا تغییر حال داره یا نه. اصلا بحثش در اون نیست. اینو مفروغ عن گرفته. خدایی که تغییر حال نداره عالمه. علمش رو با همین دلیل میشه اثبات کرد. شما میخواهید یک موجود ناشناخته رو همه چیش رو اثبات کنید با همین دلیل؟ نمیشه. خب ما که نمیخوام این کار بکنم.
میگم شما بیشتر از این که دلیل میگه چیزی نگو، فقط بگو بله ما خدا من عالم همین دیگه. این اضافاتش نگو دیگه، چون از این بیرون نمیاد. ما نداره همین دیگه اضافات بیرون نمیاد.
خب شما ناقص دارید میگید، یعنی یه چیزی رو که باید اضافه کنید اضافه نمی کنید.
مثلا اگر از راه
اتقان
علم وارد نشیم،
اتقان فعل
همون برعکس شده. اگر از راه اتقان خود علم که خدا علمش متقان وارد نشیم، این طرف نمیشه اثبات پیدا. خاطر همین که مثلا این عالم که الان ما میبینیم همه نظمی که درش هست با چیز دیگه که مقایسه نمی کنیم که بفهمیم اون اتقانش بیشتره یا این اتقانش بیشتره.
اتقان بیشتر کمتر لازم نداریم. هر دو متقنه.
احکام یعنی چی؟ اتقان یعنی چی؟
یعنی محکم، یعنی متقن.
یعنی بهتر از این هم ممکن نباشه. درست؟
نه، اینو قبلا بحث کردیم. بهتر از این درست بهتر از این ممکن نباشه رو قبول نکردیم. به صورت موجبه جزئیه بحث کردیم. یادتون هست دیگه ما قبلا گفتیم اینا رو. صفحه 122 تا 128 در صفحه 122 گفت مرادتون از احکام چیه؟ توضیح دادیم؟ اینجا بگیم که همین
خلالی باید درش نباشه دیگه. این در صورتی که باز میگم ما بتونیم این کل این آدم رو با یه عالم دیگه ای غیر از این آدم مقایسه کنیم، بگیم هیچ خلالی ولی اون موجب جزه که شما میفهمید هیچ خلالی در این نیست. بخاطر همین میگم اگه من از راه دلیل فلاسفه نیایم این دلیل مشکل داره.
این دلیل مال فلاسفه است. خیلی بهش بی توجهی نکنید. اگه به فلسفه اعتقاد دارید این دلیل مال فلاسفه هم هست، مال متکلمین هم هست. اگر سبقه متکلمین روش بخوره زود مقابله میکنید، سبقه فلاسفه روش بخوره قبول میکنید. دلیل محکمیه.
تبیین خود همین دلیل محکم ها سریع رفت سراغ اتقان علم. از راه اتقان علم به
من اتقان علم مثلا بس نکنم، اتقان فعل بس کردم. مثلا به اتقان علم کنه
همین مطرح شد.
بحث در اتقان فعل بود.
خب
بسر اتقان علم نبود، ما اصل علم و نتیجه گرفتیم، مثلا اتقان علم و نتیجه
نبود. که علم وقتی علم خداست، علمش علم کاملیه و علمش علم فعلیه، از این پی میبریم که اثر او هم متقن هست. اگه یادتون باشه اول همین تبیین این بحث اتقان داره وارد دلیل و کمال که خواستیم بشیم، از اونجا اینجوری وارد شد دیگه. آقای نجیبی هم بهش قول کرد اما تبیینشون از اونجا اینجوری شد.
نه اونجا که این بحث نبود، چه فراموش کردی، اونجا این بحث نبود، بحثمون در اتقان سن بود. گفتیم اتقان سن او چه میخواد ثابت کنه از طریق علم میگوید وارد میشه در اتقان سن.
علم که علم علم فعلیه و علم کامله، پس سنش هم متقن.
کلام ابن سینا بود، در کلام ابن سینا گفتیم که علم خداوند، خداوند چون عالم است و علم به نظام خیر دارد، پس اون چه که ساخت خیر.
همین عرض میکنم اینجوری درسته، اینجوری که از راه علم بیایم بگیم علم چون علم خداست و علم کاملیه و علمش فعلیه، خب این نظام صنع کامله یا متقنه. ولی اگه از راه اینها بخوایم پی ببریم میشه اشکال کنن، چنان که کردن میگن شما این عالم رو داری میبینی، نظم و اتقانش رو داری میگی، مگه عالم دیگه دیدی که باش مقایسه کنی بگی این اتقان؟
مگر نظم مقایسه ای ما میخوام درست کنیم؟ ما میخوام نظم درست کنیم،
نظم درست کنیم،
حالا بهتر از این عالم
بهتری باشه،
بهتر باشه، بهتر باشه، نظم این به هم میخوره؟ یعنی اگر بهتر، یعنی اگر بهتر از این فعل من داشت انجام میشد ولی من به این فعلم آگاه بودم، کافی نیست؟ من میخوام ثابت کنم خدا به فعلش آگاهه، اما این که حالا بهتر از اینم میشد، خب بهتر از اینم ممکنه میشد، اما این فعلی که الان ساده شده به آگاهی ساده شده، اصلا کاری نداریم به مقایسه.
تو مفاد همون احکام و اتقان از بهترین بچه بودن
اونه که قبلا بحث کردیم، معنیش این نیست، معنی اتقان این نیست که هیچ خلالی داشت نیست، ولی این شروع شما تو عالم نمیدید،
شروع که توجیه
دارم علایه، حالا این شروع هست در عالم، این دلیل میشه برای این که من کل بچه عالم خیلی نیست، من کل بچه لااقل در این مقایسه، در مقایسه شر پیدا میشه، ولو در کل نظام شری نیست ولی در مقایسه شر پیدا میشه. خب نمیشد خداوند یه عالم بیافرینه که در مقایسه شر پیدا نشه؟ چرا میشد و آفرید. الان آیا نسبت به او عالم بود، نسبت به این عالم نیست؟ اینه، ببین اینجوری بحث نکنیم، اینطوری بگیم، بگیم خداوند نظمی در این عالم داد و این نظم دلیل بر علم است، اتقانی در این عالم داشت، حالا نسبت به عالم دیگر این یه خورده پایین تره باشه، آیا خود همین عالم با همین نظمی که دارد دلیل علم فاعلش نیست؟ حالا یه عالم بالاتر اگر بود اونم دلیل بود، اینم دلیله. آخه یه وقتی عالم در هم بر هم آفریده شده میگیم فاعلش عالم نبوده، هر چی در دستش در رفته انجام داده، اما وقتی داریم میبینیم همه این امور سر جای خودشه میفهمیم فاعل عالم بوده، ولو بهتر از این میتونسته و نکرد. موشون نمیخوام بگیم
بهتر از استقلال میخوای بری، استقلال ناقص علم نمیاری.
ببین در این یه استقلال اشکال دیگه است، این اشکال دیگه، اشکال ایشون من جواب دادم، اشکال شما رو هم جواب دادم. استقلال چرا کافی نیست با توجه به این که خدا تغییر نمی کنه؟ شما خب باید اضافه کنیم. شما ببینید آخر من این، شما چرا به این کلام من توجه نمی کنید؟ شما میخواد یه موجودی رو عالم کنید که هیچ صفتی از صفاتش رو قبول ندارید، میخواد این کارو بکنی یا میخواد خدا رو روشن کنی که عالمه؟ شما میگید من یه موجودی رو میخوام عالم کنم که هیچ صفتی از صفاتش مشخص نیست، تو این دلیل توقع دارید همه صفتها رو ثابت کنیم تا بالاخره علم هم ثابت بشه؟ نه، ما با توجه به تمام اوصاف داریم علم رو ثابت میکنیم، یعنی با توجه به اینکه خدا تغییر نمیکنه داریم علم رو ثابت میکنیم. خب یه فاعلی که تبدل حالت نداره اگر یه کارش رو متقن انجام داده باشه بقیهش هم همینطوره.
کجا اثبات که اعتقاد به حالت نداره؟ ما که
هر جای اثبات کنیم نهیدیم هر جای اثبات
کنیم علم کامل یعنی چی؟ علم کامل تو مخفته اشتباه
میکنه که ما که علم کامل با استقرار
دست
نمیاد.
اینجوری فکر کنی؟ اینجوری اگه بخوان فکر کنی؟ فظهر ان الاستدلال، ببینید بحث رو ادامه بدیم بیفاید است. فظهر ان الاستدلال، شما اینطوری میخواد فکر کنید بعد همه ی افکار گذشته ها رو پوش بدید.
شما همیشه توی چهار تا طلبه که کنارتون نیستیم، اما بعد آدمایی هستن که اشکال در تو دانشگاه تو اساتید دانشمندا اونها رو نمیتونیم مثلا بگی حالا با فظهر اون مخالفی بعد باش اثبات بکنید.
بله اثبات
این دلیل اثبات نمیکنه.
این دلیل چی رو اثبات نمیکنه؟ نه این دلیل چی رو اثبات نمیکنه؟
اثبات نمیکنه که
علم رو اثبات نمیکنه.
بله علم
تغییر رو یا عدم تغییر
استقرار میگه. این میگه اما استقرار کردن یه جایی رو گفت افلاق گفت کیه گفت حالا اینجا تدبیر هست. میگه خب پس شما کل عالم هستی نسبت به اینجا چی اصلا اینا یک جزء از کل عالم هستی نمیشه کلی که ما داریم میبینیمش. چجوری میتونید بقیه رو با استقرار اثبات کنید؟
اگر کسی دلیل نمید. اگر کسی استدلال برای علم بخواد، برای علم خدا بخواد، این کافیه. استدلال برای علم خدا و عدم تغییر خدا بخواد، خب اون باید اضافه کنیم یه چیز.
ما تو کل جهان هستی نمیدونیم.
حالا به شما قول شما میگید یه نفر که از راه رسیده اسلام قبول نداره، هیچی رو قبول نداره، برای او چطوری اینو اثبات کنم؟ خب برای اون اول خدا رو اثبات میکنی، عدم تغییر حالت هم اثبات میکنیم، بعد علم خدا رو با این دلیل اثبات میکنیم. نمیتونیم با یه دلیل همه چی رو اثبات کنیم. کسی که از راه رسیده هیچی رو قبول نداره، اول یه چیزایی که مقدم است برش استدلال میکنیم، قبولش به قبولش میدیم، بعدا میام سراغ در هر جای همینطوره. در همین آخه ببینید شما در این حرفتون تکرار میکنیم، منم تحمل نمیکنم. شما هی میگید این ناقصه، در باب علم ناقص نیست. بله برای اثبات یه موجودی که هیچ صفتش معلوم نیست این ناقصه، ولی در باب علم ناقص نیست و مراد ما اثبات علم خداست، نه مراد ما اثبات بقیه اوصاف. این در اثبات علم دلیل کاملی. در حال ناقصه شما میگید ناقصه، ناقصه یعنی برای اینکه تمام صفات خدا را ثابت کنه کارایی نداره. خب اینجوری باشه، ما ممکن نخواستیم تمام صفات خدا را ثابت کنیم، ما فقط خواستیم علمش را ثابت کنیم. نه علم من برای من و شما ثابت کنیم، این برای خدا خواستیم ثابت کنیم. پس اوناش مفروغ عنه. بله کسی اگه وارد نباشه، کسی که اون صفات قبول نداشته باشه، اول باید اون صفات برایش اثبات کنیم، بعد اون صفات. دلیل در بحث خودش و در خواسته خودش که اثبات علم کامله.
همین نقطه تو فرمودی توی این کتاب های فلسفه دین هم خیلی رو مطرح میشه. این اشکال میگم به علم مطلق الهی، میگم شاید نظم موجود در دنیا بهترین نظم نباشه. خب تو اینو مطرح کرد، بعدش صحبت شد، جوابش رو
جواب شد دادیم. صفحه 122 جواب شد.
نه قبول ندارم که نظم بعد مطلق بهترین نظم، اصلا محکم متکلم قبول ندارم، محکم هستم.
کافیست نظم، لازم نیست بهترین نظم. نظم کافیست که دلیل علمه، بهترینش لازم نیست. احسن الخاله این همه رو قبول داریم. دلیل علم چیه؟ صرف نظم کافیه، لازم نیست بهترین باشه. اگر فاعل کارش درسته و متقنه، معلومش عالم بوده، بهتر از اینم درست میشد، عالم بود، اینم درست بود.
خدا انجام نده، پس خدا یه نقص توش هست دیگه،
علمش نیست. حالا بگید نقص هست یا نیست،
بهتر از این میشده و خداوند هیچ مانعی هم نبوده و انجام نده، پس خدا یه نقص توش.
حالا ما به اون کار نداریم، بهتر از این میشده، خدا انجام نداده، ولی همینی که انجام داده دلیل علمش هست یا نیست؟ ما در صدد اثبات علمی بقیش کار نداریم. تو هر بحثی همون بحث باید متوجه کنیم. بعد بقیه مباحث به عنوان مقدمه.
علم کامل ای بگی علم فعل جمله ما این قبوله. آخه علم کامل که میگه نه استدلال نمیرسونه.
ان هذا التدبير مسبب العلم كاملا به همین افلاک، نه علم کاملا به کل شی. توجیه نیست، همینه. آخه شما عبارتو بعد میگین خراب میکنید، بعد به من میگین توجیه میکنید. عبارت صریح در اینه ان هاذا تدبیر این تدبیری که در معلوم است لنا مسبب علم کامل به همینه که برای ما معلوم است وقت دل بر بقیه یعنی اینی که برای ما معلومه علم کامل بش هست و این دل بر این که بر بقیه هم علم کامل هست این علم کامل به همین اموری که گفتیم و این دلیل میشه بر علم کامل به اموری که نگفتیم فظهر ان الاستدلال به هذا الوجه غیر مختص بالمتکلمی فظهر یعنی با این توضیحاتی که ابن سینا داد که ما هم تکمیلش کردیم ایشون در یه مخلوقات خاصی توجه شد و علم رو در اونجا اثبات کرد و آخر سر گفت در همه جا این علم هست نه فقط در همین چند نمونه‌ای که من گفتم با کلام ایشون روشن شد که این استدلال اتقان فعل رو فلاسفه هم قبول دارن حکما قبول دارن اختصاص متکلمی نداره بلکه فلاسفه بهتر از متکلمی بیان کردن فظهر که استدلال به هذا الوجه یعنی وجهی که ما به متکلمی نسبت دادیم مختص متکلمی نیست بل هو اعراب الحکما نسبت به حکما مناسب تره زیرا وجوه احکام و اتقان من التدابیر بیان وجوهه راه های احکام و اتقان من التدابیر کلیه و المنافع جزئیه که تدبیر کلی در امور بود و منافع جزئیه هم در بین مصادیق این کلیات بود این بیان اتقان و احکام این نماز ظهرت به حسن سعیه هم این وجوه احکام و اتقان یعنی راه‌هایی که برای بیان احکام و اتقان داشتیم که عبارت از بیان تدابیر کلیه خدا و منافع جزئیه در بین خلائق بود این نماز ظهرت این وجوه به حسن سعی حکما و شدت اعتناع حکما پس اینها بهتر از متکلمین مطلب رو بیان کردن بنابراین استدلال متکلمین استدلال اونها هم هست کمالا اخفا علی متدرب یعنی ماهر مسلط فی علومه طبیعیه و ریاضیه خب تا اینجا فثبت علمه تعالی به افعالهی علم به ذاتش بعدن بیان میشه که از همینجا استفاده میکنیم ولی علم به افعالش با این بیان ثابت شد و انها یعنی و ثبت ان این افعال صادرتون انه تعالی در حالی که او عالم به مصالح افعال و منافع افعال بود اگر عالم به مصالح و منافع افعال بود حتما عالم به خود افعالم بوده عالم به افعال بود عالم به مصالح افعال و منافع افعال بود نتیجتا عالم به کل ما ادا بود عالم به کل ما سوا بود فرق بین مصالح و منافع روشنه مصالح اون اموری هستند که منشأ این فعل میشند یعنی منشأ میشند که فاعل به سمت این فعل بره به تعبیر ما علت قائیه قبل از فعلند که محرک فاعلند منافع اون فوایدیست که بر این فعل بعد از انجام مترتب میشه به تعبیر بهتر تعبیر یعنی فلسفی مصالح اون علت قایی هند و منافع قایت هند فرض کنید که نجاری که میخواد این تخت رو بسازه اول منافع این تخت و مصالح این تخت رو تصور میکنه تحریک میشه این تخت رو میسازه بعدن اون مصالح و منافع بر این تخت مترتب می شود پس یه علت قایی داریم که محرک فاعل شد به سمت فعل یه قایت داریم که مترتب شد بر فعل مصالح همونایی هستن که منشأ پیدایش فعل می شن منافع اونهایی هستن که بعد از پیدایش فعل بر فعل مترتب می شن
قایت
موجود خارجی نه
قایت رو نهایی میگیرن هدف نهایی میشه قایت هدف بینی میشه منافع هدف هایی که در بین متوجه میشه مثلا یک کسی مثلا میخواد بره یه جایی مثلا در بین مثلا میخواد تهران مثلا در بین از بعضی از مناظر استفاده میکنه، میشه منفعت تهران، میشه قایت اون حالا تصور تهران رو اون میشه مرزا قایت، یعنی قایت رو حرف نهایی میگیرن، منافع رو اهداف میگانی میگیرن.
کجا اینو داری؟ آخرین فصل مقاله شیشه شفا چقدر وقت پیش خوندیدش یاد رو رفته؟
حالا اینو بخوندید هم بین قایت منفعت فرق هست.
همین دیگه حرفای شما الان تو آخرین فصل مقاله شیشه شفاست. استاد
ببخشید، مصلحت و منفعت رو اینطور فرق کنیم دیگه، یکیشون وجود ذهنی قایت هست، یکیشون وجود خارجی قایت صدیده؟
نه، قایت به وجود ذهنی، قایت به وجود خارجی، هر دو قایته. نگید وجود ذهنی و وجود خارجی، بگید قایت به وجود ذهنی و قایت به وجود خارجی، که هر دو قایته منتها با دو وجود، یکی وجود ذهنی. بعضی اینطوری میگن، بعضی نمیگن به وجود ذهنی و وجود خارجی، میگن قایت به ماهیته، میشه علت قایی، به وجوده یعنی به وجود خارجی میشه قایت. فرق می‌ذارن بین ماهیت و وجود، بعضی فرق می‌ذارن بین وجود ذهنی و وجود خارجی. فایده با منفعت بله دیگه، ظاهرا یکی. مصالحی که خدا رعایت میکنه، مصالح موجودی نیست که خدا تابع اونها باشه، خودش این مصلحت رو جلب میکنه، خودش مصلحت رو جلب میکنه، فعل تابع مصلحت میشه، نه فاعل تابع مصلحت بشه، فاعل جاهل مصلحت در این جهات. ولی در جهات عادی ممکنه مصلحتی باشه، ما به پیروی از اون مصالح و به تبعیت از اون مصالح فعلی انجام، ولی در باره خداوند، خداوند خودش مصلحت رو ایجاد میکنه، نه که تابع مصلحتی باشد که وجود دارد، بلکه مصلحت رو ایجاد میکنه و فعلش رو تابع مصلحت قرار میده، پس فعل در اونجا هم منشأش مصلحته. یعنی خداوند عالم است به مصالح، از این علم مصالح افعالی که این مصالح رو در بر دارن صادر میشوند. منتها یه فرقی باید بین تکوینی و شرعی بذاریم. در شرعیات اونجا که به من دستور میده این کار انجام بده، مصلحت منشأ امر میشه، اگه من فعل انجام بدم اون مصلحت عاید میشه، اگه فعل انجام ندم مصلحت عاید نمیشه. در تکوینات اینطور نیست، در تکوینات حتما اون مصلحت یا اون منفعت مترتب میشه چون فعل انجام میشه، در تشریعات نه، ولی بالاخره همون مصلحتی که این نماز داشته اگر من انجام بدم همون مصلحت برام پیش میاد. مصلحت چی بوده؟ نهی عن فحشاء و منکر. وقتی من نماز میخونم نهی عن فحشاء و منکر حاصل میشه برای من، پس همون مصلحت میشه فایده برام، میشه منفعت برام، یه چیزی دیگری نیست. منتها اون منشأ این ما میگیم ناشه فهم خیل. بعضی ها نقض کردن بر این استدلال، نقضشون اینه که بعضی نقص شده اینجا حال می فهمید فخر رازی در اربعین، شاید حالا قبل فخر رازی هم کسی گفته باشه، چون این نقص به ذهن می رسه. گفتن که حیواناتی هستند که کار مدخل انجام می دن و عالم هم نیستن، مثلا زنبور عسل رو ملاحظه میکنید که خانه هایی که برای خودش میسازه چنان متقن است که مهندسین در که این فعل متحیره. یا عنکبوت اون بیتی که برای خودش میسازه اونم یه نحوه خاصی است که بشر رو متحیر میکنه. دو موجودی که عالم به فعلشون نیستند میبینیم که فعلشون متقنه. پس اتقان رو نمیشه دلیل بر علم گرفت، چون در اینجا داریم میبینیم اتقان هست ولی علم فاعل نیست. توجه میکنید این اشکال بر کبرای استدلاله. نمیخواد بگه علم خدا متقن نیست، میخواد بگه اتقان دلیل علم نیست، چون کبرا این بود هر فعلی که متقن باشه فاعلش عالمه. الان ما داریم بر این کبرا اشکال میکنیم، یعنی میگیم که زنبور عسل عنکبوت فعلشون متقن هست ولی عالم نیستن به فعلشون. پس این کبرا که میگوید هر فاعلی که فعلش متقن است عالم است به فعلش، این کبرا تمام نیست. البته ما در جای خودش ادعا کردیم که این کبرا بدیهیه و بدیهی نمیشه اشکال کرد، ولی خب حالا این گوینده در اشکال میکنه، یا باید در بداهت کبرا شک بکنیم یا این اشکال رو باید دفع کنیم. این اشکالشون دفع میکنه، میگه کی گفته زنبور عسل عالم نیست یا عنکبوت عالم نیست؟ خداوند به اینها علم داده در همین حد، در همین حدی که فعلشون انجام بگیره بهشون علم داده. بله علوم دیگر نداره، ولی اینو خدا بهشون داده، الهام کرده بهشون، در غریزه شون نهاده. در غریزه نهادن یعنی تعلیم، تعلیم تکوینی. ما نباید فکر کنیم که حالا چون ما که علم این امور بهمون داده نشده از عهده این امور بر نمی آییم، اون حیوانم که علمش بهش داده شده از عهده بر نمی آید و وقتی از عهده بر بیاد شک کنیم که آیا عالمه یا نه. ما خودمون نیم نباید معیار قرار بدیم. این علم و خداوند به ما نداده باید کسب کنیم، ولی به این زنبور عسل یا به این عنکبوت تکوینن و جبلیان داده. و الهام یه امریست رائج که در بین انسان ها به بعضی الهام میشه به بعضی نمیشه. در حیوان هم ممکنه به حیوان الهام بشه به این حیوان نشه، یا به انسان الهام نشه. بعد شروع میکنه به تأیید از قول ابن سینا که اون هم غالب الهاماته. بعد میرسه به قول بعضی ها که غالب رب النوع هست، که در واقع کار این موجود رو رب النوعش داره انجام میده. حالا اصلا احتیاج به رب النوع نداریم، به طور کلی تمام حکما این رو که میکنن که ما فاعل به تسخیر داریم. فاعل به تسخیر یعنی فاعلی که مسخر فاعل بالاتره و در واقع کارشو که اون فاعل بالاتر داره انجام میده. تمام این حیوانات مسخر خدا هن. حالا مسخر رب النوع هن، بعد مسخر در قبل مسخر خدا، یا اینکه نه حالا اصلا رب النوع رو قبول نمی کنیم. بالاخره همه مسخر خدا هستن. به قول مشام مسخر عقل فعاله. خب عقل فعال که عقلش به این خانه های عنکبوت و زنبور عسل میرسه، او با تسخیر خودش این حیوانات رو به سمت ساختن این چنین خانه هایی سوق میده، یا خدا با تسخیرش. ما فاعل مسخر داریم و که تحت تدبیر اون مسخر داره کار انجام میده. اگر مسخر عالمه مسخر هم میشه عالم باشه با قریزه. پس این که شما گفتید حیوانات غیر عالم کار عالمانه انجام میدن، کار متقن انجام میدن ولی عالم نیستن، اشتباه کردید. اونا هم عالم هستن، منتها عالمن در حد همین ساختن این خانه ها. این کل اشکال جواب بود که من از رو تون بخونم. فعینقی دلیل کن ونقوزون، دلیل شما عرض کرده این کبرای دلیل شما نقض میشه به ما به چیزی که به فعلی که قد یستر از حیوانات عجم، این حیوانات گنگ، حیواناتی که ناطق نیستند، متفکر نیستند، در نتیجه عالم نیستند. عجم جمع عجمه، عجم یعنی غیر ناطق، نه عجم یعنی بی زبان، یعنی در مقابل حیوان ناطق دیگه. حیوانات عجم در مقابل حیوانات ناطقه. حیوان ناطق که انسان تعقل میکنه، این حیوانات عجم که در مقابل انسان هم تعقل نمیکنه. قدیس به ما قدیس رو من ان الحیوانات العجم من الافعال المحکمه المتقنه، من الاحکام من الافعال المحکمه المتقنه، بیان برای ما یا ما قدیس رو ویرگول بعد از محکمه، بین محکمه و متقنه ویرگول گذاشته درست است. فی ترتیب مساکنه ها متعلق به یستره، افعال محکمه ای که صادر می شود در ترتیب مساکن، متعلق به محکمه هم بگیرید شاید بد نباشه. محکم است در ترتیب، ولی خب نه، همون اول بهتر بود. فی ترتیب مساکن ها و تدبیر معایش ها، یعنی مساکنشون رو طوری ترتیب میدهند که محکم است، متقن است، و معایش ها یعنی زندگی ظاهری خودشون رو تدبیر میکنن. کمال کثیر من الوحوش و الطیور علی محبه فی کتب مستور و فی ما بین الناس مشهور، در کتب نوشتن بین مردم مشهوره که وحوش و طیور یک کاری میکنن که معلومه به فعلشون، که معلومه فعلشون متقنه، در حالی که اونها به فعلشون عالم نیستن. این در حالی که اونها به فعلشون عالم نیستن رو ما منکریم. این معترض داره فرض میکنه که اونها عالم به فعلشون نیستن و ما معتقدیم که عالم هم. شما ملاحظه کنید در بعضی جاها، مثلا یه پلنگی که میخواد شکار بکنه، پیداست داره نقشه میکشه برای گرفتن این شکار و این عالمه که داره نقشه میکشه. یه علم که این کار نمی کنه، اون تو علم غریزی. وحوش طیور همه شون همینطوره. یا مثلا میبینید برای فرار از دست شکارچی یه تدابیر این حیوان میاندیشه برای فرار کردن، ولی علم کسبی نداره، ولی علم غریزی داره. نمیشه این رو به علم گرفت.
در واقع طرف گفته مثلا این ها مثلا مبادله سمشونی نمیتونن حل بکنن، پس عالم نیستن اونجوری اومد.
بله دیگه، حالا فکر کرده اینو جمع ده. و کف ها فی ذالک کافیست. این قیل میگه ها، این قیل میگه کف ها فی ذالک، یعنی در ادعای ما در این که میگوییم افعال محکمه از این حیوانات بی علم صادر میشود، کافیست ما یفعل النحل زنبور عسل من البیوت المسدسات. بیت هم شیشگوش میسازه. این دوتا امتیاز داره، یکی وسیع تر از همه اشکال بجز دایره، از همه اشکال بجز دایره وسیع تر. مثلث، مربع، مخمس از همشون وسیع‌تر اینه، مثلث. البته مسبع، مسمن، معشر اینا وسیع‌ترند، چون هر چی که گوشه بازتر بشه شکل وسیع‌تر میشه تا برسه به دایره که دیگه وسیع‌ترینه، چون دیگه گوشه نداره. این گوشه‌هایی که شش گوش داره شما در هفت گوش میبینید که خود وسیع ترش میکنید، در ده گوشه وسیع ترش میکنید، همینطور توی دایره از همه وسیع تر میشه. پس این شش گوش از بقیه اشکال وسیع تر است به جز دایره، و در دایره محضوری است که در این شش گوش نیست. دایره ها را کنار هم بچینید وسطش باز میمونه، وسطشون یه مربع میشه قرار. چهار تا دایره کنار هم بچینید، وسطشون یه مربع ناصاف واقعی میشود. ولی شش گوشه رو که کنار هم بچینید وسط پره، خالی نیست. این امتیاز مال شش گوشه هست که مال دایره نیست. پس شش گوشه یعنی مسدس نسبت به تمام اشکال امتیاز داره، نسبت به بعضی از جهت اوسع بودن امتیاز داره، نسبت به بعضی از جهت اینکه جای خالی نمیذاره امتیاز داره، پس نسبت به تمام اشکال امتیاز داره و این شکل ممتاز رو زبور اصل انتخاب کرده و باش خانه میسازه، یعنی بالاترین فعله در خانه سازی، ولی زنبور بهش حالم نیست. و کفا فی ذلک ما یفعل النهر من البیوت المسدساتی که مساوی اند، تساویشون هم مهمه که من تساوی توضیح ندادم، تساویشون هم مهمه، اولا با هم مساوی هم. و مساوی بودنشون هم بلا مسترتن ولا فرجار، نه خطکشی دارن نه پرگاری دارن، با وجود این میبینیم مساوی خلق میکنن. ما ها خطکش میزدیم با پرگار استفاده میکنیم تا دو تا شکل مساوی بکشیم، اونا بدون هیچ وسیله ای دو تا مسدس مساوی میزدن. پس خود همین تساوی دلیل بر اتقان فعله، علاوه بر این انتخاب مسدس که بالاترین شکل خودش هم دلیل بر اتقانه، و اختیارها یعنی اختیاران نهلی مسدس اینم عطفه بر ما یفعل النهل کفا فی ذلک ما یفعل النهل من البیوت المسدسات و اختیارها، و اختیارها عطفه بر ما یفعل، اختیار کردن این زنبور اصل مسدسی رو که بر غیر دائر این امتیاز داره که اوسه است از مثلث مربع و مخمس، از این ستا اوسه از مسبع و مسمن و اینها اوسه نیست، از دائره اوسه نیست، پس نسبت به اون اشکال به لحاظ وسعت امتیاز ندارد، اما از جهت دیگری نسبت به اون اشکال امتیاز دارد و اون جهت اینه ولا یقع بین المسدسات فرجون کما یقع بین المدبرات و ماسبه ها من المزلات، بین مسدسات فرج و شکافی واقع نمیشه چنانچه بین مدبرات یعنی بین دایره ها واقع میشه و ماسبه های مدبرات که عبارت از مزلات هست بین اونها فاصله پیدا میشه. مثلا در بعضی از مزلعات، مثلا مثلث شما میتونید چنان کنار هم بچینید که بینشون فرجه نباشه، یعنی مثلث ها و قاعده هاشون رو بذارین زیر، بعد دوباره یه مثلث هایی رو که قاعده هاشون بالا باشه توی فرجه ها جا بدید، مثلث ها رو اگه زیر بذارید بین هر دو مثلث فرجه پیدا میشه که اون فرجه هم خودش یه مثلثه، شما میتونید با یه مثلث دیگه که سرنگونه سر به پایین داره قاعده به بالا داره اون فرجه ها رو فر کنید، به این ترتیب مثلثان بی فرجه میشن. مربع ها رو که کنار هم بذارید اونش خیلی راحت هست، مربع ها رو کنار هم میذارید ردیف بالا، مربع ها رو کنار هم میذارید همین که میرید بالا، اونا مشکلی ندارند. ولی در مثل مثلا بعضی از مزلعات مثلا مخمس هم مشکلی، مخمس مشکل داره، مخمس ظاهرا مشکل داره، حالا باید فکرش کرد مخمس مشکل نداشته باشه مسبب مشکل داره، شاید بعضی از اینا اشکال داشته مشکل داشته باشن، حالا بعضی مزلعات لازم نیست مسبب اونیا بگید، مخمس هم ظاهرا مشکل نداره، من اشتباه شده باشه مشکل داره، چون به هر مخمسی شما یه مخمس میچسبونید قاعده یکی به قاعده اون میچسبونید، دوباره به قاعده دیگر اون مخمس اول یه مخمس دیگه میچسبونید، این شدنی که فر بشه فرجه بینشون نباشه، اما اشکال که همشون مخمس و مسدس نیستن، مزلعات زیادی ما داریم که مثلا فرض کنید که مثل زوزنقه، زنقه بینش خالی میمونه، مگه مثلث پر کنه دو تا زنقه رو بذارین کنار هم بینشون خالی میمونه، مگر اون خلا رو با مثلث یا شکل دیگه پر کنه، با خود زنقه نمیشه پرش کرد،
مربع چه
چیزی؟ مربع رو میشه کنار هم بچینی تو خلال فرز نداشته باشه. ولی عرض میکنم اون نداره، مثلث نداره، مربع نداره، ولی بعضی اشکال مثلث داره. یه زمان میگه و ماسبه ها من مثلث، همه مثلث رو نمیشه. از اگه خود با دقیق تر من محاسبه کنم، شاید مخمس ها فرج درست کنم، شاید مخمس، مسبع، این همه احتمالا باید بیشتر فکر کرد، نمیدونم. علایه حالا ما داریم مخمسی که داریم، مزلعی که پر نکنه، مثل همون زوزنقه که ارز کردن، مگه از شکلهای دیگه استفاده کنید بسطشون رو پر کن. نسبت به اونها هر شدم وسعتش از اونها بیشتر نیست، ولی اونها خلال فرج دارن، این نداره. من دایره رو حساب کردم، احتمالا در اون مزلعه دیگه هم هست. باید بشینیم شکلشو بکشیم تا مشخص بشیم. و هازا لا یعرفو الا الهزاق من اهل الهندسه. هازا یعنی انتخاب به اختیار چنین شکلی را، یا اینکه این شکل اوسه است اولا و از ترکیبش خلل و فرجی لازم نمیاد، ثانیا این مطلب رو لا یعرفو الا الهزاق من اهل الهندسه. هزاق این ماهرها. این هزا رو توجه کنید به کجا اشاره گرفته، اوسع بودن این شکل و بی خلل و فرج بودن مرکب از این شکل. این رو لا یعرفو الا الهزاق من اهل الهندسه. همش چرا به آخری تنها بزنیم؟ بالا اون اوسب بودنش هم هر کسی نمیدونه. چرا نمیخواد؟ برای چی مشخصه؟ برای شما که حاضری، برای شما که توی این مسئله حاضری، به افراد عامی بگید، بهش بگید که مسدس اوسعه یا مربع یا دایره. اون اول میگه مسدس چیه، دایره چیه، بعد که حالش کردی تازه باید فکر کنه تا ببینه کدوم اوسعه. فکرم کافی نیست، باید مساحت گیری بکنه، به فکر و به چشم که نمیتونی ببینی، مساحت گیری بکنه میشه جز اوزاق. شما خیال میکنه اوزاق هندسه که میگی منی یعنی تمام اشکال هندسی رو و قضای هندسی بلده؟ نه، تو این مسئله حاضر. و جزاله کل انکبوت ین سجو، یعنی می وافد این بیوت را، و تجعل لها صدیجون و لحمتون. صدی یعنی تار، لحمه یعنی پود، که می دونید وقتی که پارچه بافته میشه یه نخ افقی میره یه نخ عمودی میاد، که این افقی ها که روی هم قرار میگیرن به توسط عمودی ها به هم بسته میشن و عمودی ها به توسط افقی ها بسته میشن. یعنی افقی رو که میذارن، پارچه ها رو ملاحظه کنید روشن میشه براتون. یه افقی میذاره، چند تا افقی میذاره، بعد عمودی رو از لای این افقی ها رد میکنه، یکی از عمودی از پشت یه افقی رد میشه، از روی افقی دیگر رد میشه، از پشت افقی سوم رد میشه، از روی افقی چهارم رد میشه، به این ترتیب افقی ها رو میبنده به هم. افقی ها هم عمودی ها رو به همین صورت میبنده، یکی از پشت میره یکی از جلو میره، افقی ها و عمودی ها به هم بسته میشن. در پارچه بافتنش اینطوره دیگه، یکی رو میگن تار، یکی رو میگن پود. عنکبوت این تار و پود رعایت میکنه در ساختن بیتش. کزال کل عنکبوت یعنی سجا تلکل بیوت را، تلکل بیوت یعنی بیوت مسدسه رو، یا تلکل بیوت یعنی بیوت خودش رو، بیوت خودش رو، چون لازم نیست مسدس باشه، شاید هم مسدس باشه، اینم با دقت کرد. تلکل بیوت یعنی بیوت مسدسه رو. منتها و تجعل لها صدیون و لحمتون، تار و پود براش قرار میده. الا تناسب هندسی، اونم با نسبت هندسی، یعنی فواصل رو که ملاحظه کنید میبینید که رعایت تناسب شده، نهایت تناسب شده. در پارچه این تار و پود به هم میچسبند، در تار عنکبوت به هم نمیچسبند، چنان قرار میگیرن که وسطشون یه دونه سطح فاصله میشه، سطح خالی. وقتی یه با تناسب هندسی هم ساخته میشه، یه جاهای خودش میخواد ساکن بشه، یه ذره وسیع‌تر درست میکنه، اونجایی که میخواد شکار کنه تار و پودش رو تنگ میکنه که موجود وقتی میفته دیگه نتونه بپیره. اونجا هم که تنگ میکنه علا تناسب هندسیه، اونجا هم که وسیع خلق میکنه اونم همینطور. بلا آلته هیچ وسیله به کار نمیگیره. ما انهال، خب ما انهال لیست من اول العلم، این رو میتونید به هر دو مربوط کنید، هم به عنکبوت هم به نحل. اینها از اول العلم نیستن، در این حال این کارهای متقن انجام میدن، پس کار متقن کردن دلیل بر عالم بودن نیست. این اشکال مستشکل بود. جوابم بخونم، چیزی نیست جواب، جواب از خارج از کردم. قلنا لا نسلم ان این حیوانات لیست من ذوی العلم مطلقا. بله ذوی العلم نیستند، یعنی عالم به همه چیز نیستند، مثل انسان نیستند که بالقوه عالم به همه چیزه، اونا عالم نیستند، ولی نسبت به کار خودشون عالمند، به همین کافیه. چون کار خودشونه دارن متقن درست میکنن، پس عالم به کار خودشونن. نسبت به بقیه امور جاهلن، خب نسبت به بقیه امورم که فعلی ندارن. این لیست من ذوی العلم مطلقا این اینطور نیست که هیچ علمی نداشته باشن، حتی به کار خودشون. لجواز ان یکون فیها، یعنی در این حیوانات، قدر ما، یعنی علمی، قدر علمی که یهتدی الی ذلک، قدر علمی که به توسط اون علم هدایت بشود به ساختن این بیت، به این مقدار علم خدا درشون نهاده غریزتاً و تکوینه. و ان یخلق الله تعالی عالمتاً بذالک، به این که خداوند از اول او را عالم بذالک خلق کرده، یعنی عالم به چنین ساختمانهایی خلق کرده که بتوانند این ساختمان رو بیافرند، از همون اول خلقت در اونها نهاده. آیا همه ها حاضر علم هی نزالی کلفت، یا از اول درشون ننهاده، بلکه همون وقتی که این حیوان مشغول کار میشه، توجه کنید به تعبیری که از میکنم، چون فاعل به تسخیر، همون لحظه بهش الهام میشه. آیا همه ها حاضر علم، یا خدا این حیوانات رو الهام میکند، به این علم بهشون الهام میکند، هی نزالی کلفت، یعنی در وقتی میخواد این کار انجام بده، در وقتی که داره کار انجام میده الهام میشه، از قبل نمیدونسته. اینطور نیست که در طبیعتش و در غریزش این علم نهاده باشه، بلکه همون وقتی که میخواد این کار رو انجام بده بهش الهام میکنه، چون حیوان فاعل به تسخیره، پس کار رو مسخر داره انجام میده، الهام رو مسخر داره میکنه، این تحت تدبیر مسخر داره کار انجام میده. و علم در واقع هست، منتها علم یا از اول در این حیوان گذاشته شده، یا علم مسخر داره تنظیم میکنه کار مسخر رو. پس کار بدون علم صادر نشده، مهم اینه، کار بدون علم صادر نشده. حالا عالم شرکی است، مسخر عالمه یا مسخر عالمه؟ در فرض اول میگه مسخر عالمه، از اول خدا این علم شده. در فرض دوم میگه مسخر عالمه و الهام میکنه، اینم میشه عالم. حالا به فرضم بگید عالمم نمیشه، در فرض حیوان عالم هم نشه، همین که مسخر عالمه کافیست که بگیم این فعلا علم صادر شده. پس هیچ فعل متقنی بدون علم صادر نمی‌شود، حتی این مواردی که شما شمردید. اینم جوابیست که ایشون میده. بعد کلام شیخ به عنوان تأیید میاره که موجودات عالم هست. فکر نکنید که موجودات از همه علوم خالی هست، موجودات در حد وهم عالم هست، خوب هم عالم هست. بعضی که در علمشون قوی تر از ما هستن، در علم احساسی خیلی قوی تر از ما هستن، در علم توهمی هم شاید، فقط اونها محرومن از تعقل. اینا رو انشالله در جلسه آینده بیان میکنیم.